رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام و دوباره شنونده عزیز مجله بامدادی رادیوی آزادی. امروز شنبه 10 ژانویه سال 2009 است. من عبدالقیوم قیومزاد از استودیوی آزادی در دوشنبه شما را به شنیدن نشر دویم این مجله دعوت میکنم. در دوشنبه ساعت 7 بامداد است.
در پراگ ساعت 3 است. از من هم سلام شنونده ارجمند خیرمون با کوزاده هستم و قبل از مراجعه به تفصیلات تحولات اصلی روز دعوت میکنم مرور کنیم به آخرین خبرهای ساعت. همکارم سید قاسمی قیامپور در نزد میکروفون.
شنوندگان ارجمند سلام. یهود اولمرت سروزیر اسرائیل قدنامه شروع امنیت سازمان ملل متحد آید با آتش بسی فوری در نوار غزه را رد کرد. او گفت که مسلحان حماس چون پیشتره مشکباران اسرائیل را ادامه می دهند و ارتش اسرائیل باید شهروندان کشور را حمایه کند. طبق خبرها روز جمعه از نوار غزه به جنوب اسرائیل دست کم 14 مشک پرتاب شده است. در همین حال هواپیماهای نظامی اسرائیل حمله به نوار غزه را ادامه دادند. به اطلاع خبرگزاری ها آنها از فضا به غزه دست کم 50 ضربه زدند. طبیبان فلسطینی خبر دادند که بر اثر تیرباران تانک با یک منزل در دهه بیت لاهیه واقع در شمال شهر غزه 6 اعضای یک خانواده کشته شدند. یادآور می شویم روزی پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه درباره آتش‌بس فوری در نوار غزه را پذیرفت. از این سند 14 کشور عضو شورای امنیت پشتیبانی کردند. ایالات متحده از شرکت در رویدهی خودداری نمود. در خدنامه از جمله دعوت شده است که بعدی آتش بس نیروهای اسرائیلی از غزه بیرون کرده و انتقال کمک بشری به مردم فلسطین تامین شود. روز پنجشنبه بعدی بر اثر عملیات نظامیان اسرائیلی کشته شدن راننده ماشین با کمک بشری، سازمان ملل متحد انتقال مواد آذوقه به نوار غزه را متوقف کرد. روز جمعه گروه اولی ناظران اتحادیه اروپا برای نظارت ترانزیت گاز روسیه توسط اوکراین وارد کیف شد. حکومت جمهوری چک صدر دوری اتحادیه اروپا اخیرا نظر نمود که هیئت یک کمیسیون بین‌المللی آید به نظارت انتقال گاز روسیه از طریق اوکراین هماهنگ شده است. با کمیسیون نمایندگان شرکت گازپروم نیز شاملند. ژوزه مانوئل باروزو رئیس کمیسیون اروپا با خبرگزاری ها گفت که کیف با ورود نمایندگان روسیه به این کمیسیون مخالف نیست.
Yesterday evening I spoke with President Yushchenko.
بگه پنجشنبه من با رئیس جمهور اوکراین یوشنکو صحبت داشتم و او مرا مطمئن کرد که با حضور نمایندگان گازپروم در هیئت ناظران اتحاد اروپا موافق است. من مطمئنم که این واقعا هم یک قدم بزرگ به پیش است و امیدوارم انتقال گاز از روسیه به اتحاد اروپا توسط اوکراین به طور امکان در کوتاه‌ترین مهلت از سر گرفته می شود.
To the European Union via Ukraine is restored as soon as possible.
ژوزه مانوئل باروزو بود رئیس کمیسیون اروپا. در نوبت خود رئیس گازپروم الکسی میلر اظهار نمود که شرکت به اعضای کمیسیون بین‌المللی برای ورود به بنگاه‌های خود در مرز اوکراین اجازه خواهد داد. یادآور می‌شویم این حال بر اثر ادامه ماجرای گاز میان مسکو و کیف تقریبا 10 کشور اروپایی از استفاده گاز روسیه محروم ماندند. والی ولایت نیمروز واقع در جنوب و غرب افغانستان خبر داد که بر اثر حمله یک مرتلب 10 ساکن آسایشته، یک افسر والامقام پلیس و محافظی او کشته شدند. با گفته والی غلام دستگیری آزاد از انفجار در مرکز ولایت شهر زرنج دست کم 20 نفری دیگر جراحت برداشتند. مسئولیت حمله را گروهی طالبان بردوش گرفته است و اما اعلام داشت که در انفجار 8 کارمند پلیسی محلی کشته شدند. بر اثر یک حمله مرتلبانه دیگر در ولسوالی مایوندی ولایت قندهار واقع در جنوب افغانستان 2 سرباز آمریکایی و 3 ساکن محلی کشته شدند. با اطلاع رسمی سال گذشته در افغانستان 151 سرباز و افسر آمریکایی جان باختند. بر اثر یک آتش سوزی در شهر بندری قراچی پاکستان دست کم 40 نفر به هلاکت رسیدند. طبق خبرها این حادثه در محل زیستی مردم فقیر و کم بضاعت رخ داده است و بیشتر قربانیان زنان و کودکانند. سبب های آتش سوزی تا هنوز روشن نیست و اما مقامات حد می زنند که شاید این حادثه بر اثر کندن خط انتقال برق و یا گلخن رخ داده باشد که مردم برای گرمشوی خود افروختند. و روزنهای دریایی سومالی کشتی بزرگ نفتکشان عربستان سعودی را که ماه نوامبر سال گذشته گروگان گرفته بودند رها کردند. نماینده روزنها با خبرگزاری رویترز گفته است که برای آزاد کردن کشتی 3 میلیون دلار پرداخت شده است. سال گذشته روزنهای دریایی با ده ها کشتی بارکش حمله آوردند. روز پنجشنبه خبر داده شد که برای مبارزه با آنها گروه بین‌المللی حربی بحری سازمان داده می شود.
تشکر همکارم سید قاسم قیامپور از خبرهای آخرین روز یادآور شد. برای دریافت خبرهای بیشتر شنونده عزیز به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و حالا که خبرهای آخرین را شنیدیم، خیرمان بیایید شنونده عزیز را با بعضی از این مطالب مفصل تر شناس کنیم.
سلفیه غیری قانونی شد، بعد چی اکنون پیروانی این جنبشی مذهبی را سرنوشتی فعالانی گروه های دیگری ممنوع شده این مذهبی انتظار است؟
شبکه نوی تلویزیونی بی بی سی فارسی در پیشورای آغاز رسمی پخش برنامه‌هایش در دوشنبه نیز نمایندگی خود را تأسیس داد.
علی‌رغم قبول قطعنامه شورای امنیتی سازمان ملل متحد آید به دعوت به آتش‌بسی بلافاصله، اسرائیل گفت که عملیات نظامی‌اش را در غزه ادامه می‌دهد.
نظامیان آمریکایی از کشته شدن رهبر عملیات شبکه القاعده در پاکستان و مشاور ارشد او گزارش دادند. و حالا شروع میکنیم با مهمترین موضوع از تاجیکستان که به تحولات بعد ممنوع اعلان شدن فعالیت جنبش سلفیه در قلمرو این کشور ارتباط میگیرد.
علاوه چندین واکنش و نظرها را راجع به پیامدهای احتمالی چنین یک قرار دادگاه عالی تاجیکستان هم در برخی رسانه ها دیدن ممکن است عبدالقیوم توری میدونیم.
بله درست از خرامان و یکی از نخستین نهادهایی که از این قرار استقبال کرد شورای علما بود که روز جمعه پشتیبانی خود را از این قرار بیان کرد. شنونده عزیز باید خبر داشته باشند که روز پنجشنبه دادگاه عالی تاجیکستان با صدور قرار فعالیت پیروان سلفیه را مغایر با قانونگذاری و مذهب رسمی حنفیه عنوان کرده است. و برای اکثر آنهایی که از این خبر آگاه شدند این مسئله قابل توجه بود که آیا پیروان سلفی در یک روز بعد ممنوع اعلان شدنشان با چه شیوه نماز را ادا کردند و آیا تدبیر در مقابل پیروان سلفیه علکی تطبیق شده است؟ بیایید گوش دهیم به گزارش رحمت کریمی دولت، خبرنگار رادیو آزادی در شهر دوشنبه.
مقامات شورای علمای تاجیکستان میگویند تصمیم دادگاه عالی در مورد ممنوع کردن فعالیت سلفیه اقدامی به مورد و در راستای تامین وحدت عقیدتی و ثبات سیاسی و اجتماعی در جامعه میباشد. قابل جان بایوف مدیر شعبه فتوای مرکز اسلامی تاجیکستان میگوید این تصمیم به منظور جلوگیری از اختلاف و تفریقه که در آینده میتوانست در میان مسلمانان تاجیک به وجود بیاید اتخاذ شده است. آقای بایوف افزود
شکر میکنه که همین قرار سری وقت قبول کردش از جانب خانه حکومت دورو به همون خاطر که یعنی همین رویه را فعالیتش هم معن کنن، یعنی که معن کرده شود.
با وجود اعلان قرار دادگاه عالی در مورد ممنوع اعلان شدن جریان سلفیه در تاجیکستان، امروز اکثری پیروان این جریان در مسجد مرکزی سراسیای دوشنبه با شیوه خاص خود نماز جمعه را ادا کردند. صدای پیروان سلفی بود که با آوازی بلند آمین می گفتند و گفتن آمین با صدای بلند یکی از خصوصیت های فرق کننده گذاشتن نماز با شیوه سلفی به فرق از پیروان حنفیه رویه معمول در تاجیکستان می باشد. این در حال است که شورای علمای تاجیکستان است قبل از این گذاشتن نماز با شیوه سلفی در مساجد را ممنوع اعلان کرده بود. اما این قرار شورای علما به امام خطیبان اجازه به اجبار منع کردن نمازگذاری سلفی ها را نمیداد. ولی اکنون قابل جان بایوف میگوید در صورت تکرار شدن چنین اعمال مقامات انتظامی در جریان گذاشته خواهند شد. او افزود
البته که تو جمعه گذشته بعضی هاش بود بعضی هاش که خیلی کم شدگی بودند لیکن بعضی هاش بود اکن امروز اکن همین بیگاه که قرار را اعلان کردن البته ما را خبر کردن که شما میتونه خب به پراکراتورا یا که به مقامات حفظ حقوق یا اینکه به امنیت یا به کدامش که باشه یا که ناظرای منطقوی هستن و همون مراجعه میکنه میگم برای مسجد چند نفره همین از اعمالشون باز نایستادن و از اون مسجد کارمانده حفظ حقوق میدونه چون چی چاره اندیشه.
ولی به گفته نهادهای انتظامی تاکنون هیچ مورد شکایت در رابطه با اجرای باورهای سلفی بعد از صدور قرار دادگاه عالی به قید گرفته نشده است. اما کارشناسان میگویند قرار دادگاه عالی از لحظه اعلان آن توسط تلویزیون دولتی مدار اعتبار است و افرادی که رویه سلفیه را به هر نوع تبلیغ میکنند امکان دارد تحت پیگرد قانون قرار بگیرند و برای این گونه اعمال جزای جنایی نیز پیش بینی شده است. برخی پیامدهای نه چندان خوب مثل سردی روابط کشورهای اسلامی پیروی سلفیه را با تاجیکستان در پی منع جریان سلفیه در کشور پیش بینی میکنند. با وجود که جمع به این نظرند که سلفی های تاجیک شیوه فعالیت خود را بعد ممنوعیت آنها بازنگری و پنهانی خواهند کرد، اما ایده هم میگویند استادگری امروز سلفی ها در نماز جمعه میتواند حاکی از منفیت داری گروه برای برخورد خشنتری دولت با این گروه باشد که سرانجام آن هم تشنج اوضاع اجتماعی خواهد بود. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
واکنش ها به قرار منیب فعالیت سلفیه.
و حالا با خبر دیگری که برای نمایندگان رسانه های خبری جهانی خیلی مهم است برنامه را پی میگیریم. سرویس جهانی بی بی سی گفت که نخستین شبکه تلویزیونی فارسی زبان خود را روز 14 ینور راه اندازی خواهد کرد که از استودیوهای بی بی سی در لندن پخش می شود. هرچند به گفته مدیران تلویزیون فارسی بی بی سی خبررسانی اساس کار روزنامه‌نگاران این تلویزیون خواهد بود، اما این شبکه برنامه‌های مختلف تحلیلی و تفریحی نیز پخش می کند.
آیا در دوشنبه هم نمایندگی این تلویزیون فعالیت خواهد کرد؟ چون که در آگهی آنها گفته می شود که راجع به تحولات تاجیکستان نیز آنها برنامه ها درست خواهند کرد.
بله خیرامون، خبرنگار تلویزیون بی بی سی در دوشنبه هم به فعالیت شروع می کند. و اما می داند که با شنیدن این خبر بسیاری ها از ایده تاسیس یک تلویزیون فارسی زبان مشترک میان دولت های تاجیکستان و ایران و افغانستان یادآور شدند که سرنوشت آن مشخص نیست. و حالا برای شنیدن تفصیلات گزارش همکارم قیوم مرسی اتورو در دوشنبه می شنویم.
در حالی که رهبران سه دولتی همزبان تاجیکستان و ایران و افغانستان نتوانستند تلویزیون وعدگی خود برای فارسی زبانان را راه اندازی کنند، سرویس جهانی بی بی سی اعلام کرد که شبکه تلویزیونی فارسی زبانش را روز چهارشنبه 14 ینور راه اندازی میکند. مدیران این شبکه میگویند برنامه های تلویزیون فارسی زبانی بی بی سی در یک روز به مدت 8 ساعت و از استودیوهای بی بی سی در لندن پخش می شود. صادق صباح نماینده ارشد این تلویزیون در لندن میگوید که برنامه تشکیل تلویزیون فارسی زبان یک سال پیشتر در میان گذاشته شد، برای راه اندازی آن از بودجه عمومی انگلستان هم 15 میلیون فوند اختصاص شده است. آقای صبا در شرح اهداف این تلویزیون و چگونگی برنامه های آن بر رادیو آزادی گفت:
هدف خاصی نداره جز هدف عمومی بی بی سی که اطلاع رسانیه و بی بی سی داره به سمت این حرکت میکنه که به اصطلاح ترای میدیا باشه، سه تا میدیوم رو با هم داشته باشه که قبلا رادیو بوده، بعدا اینترنت اضافه شده و الان هم تلویزیون داره اضافه میشه و اول تلویزیون بخش عربی بی بی سی را افتاد. و با توجه به اهمیتی که فارسی زبانان در دنیا دارن، به خصوص ایران و نقشش و اهمیتش و مسئله افغانستان و تاجیکستان، اینه که بی بی سی تصمیم گرفته دومین زبانی رو که تلویزیون داشته باشه زبان فارسی باشه.
صحفه تاجیکی بی بی سی هم نوشته است که برنامه هفتگی مخصوص جوانان و نیز برنامه های موسیقی، هنری و فرهنگی، علمی و فناوری و معرفی بهترین مستندسازان ایران و افغانستان و تاجیکستان از جمله برنامه های تلویزیون فارسی بی بی سی خواهد بود. و همچنین گفته می شود که تلویزیون فارسی بی بی سی برای جمع‌آوری اخبار در سراسر جهان از منابع شرکت بی بی سی که شامل بیش از 2000 خبر نگار در بیشتر از 70 دفتر خبری در دنیا بوده است بهره میگیرد و از گزارش شاهدان و تحلیل های کارشناسان استفاده میکند. عدالت میرزا رهبر انجمن روزنامه‌نگاران فارسی زبان در دوشنبه هم میگوید این تلویزیون با توجه به اینکه دارای فناوری های جدید و خبرنگاران حرفه ای است میتواند با انعکاس تحولات کشورهای فارسی زبان و مناطق دیگر جهان خالیگاه اطلاعاتی این کشورها از جمله تاجیکستان را پوشش دهد.
تلویزیون های دولتی ایران هم میدونن که همگی دولتی هستند و با یک شیوه پخش میشوند. تلویزیون های فارسی تاجیکستان هم که تلویزیون های اکثرا تلویزیون های دولتی هستند با یک شیوه پخش میشوند، یعنی اخباری الترناتیو توشون نیست. در میان این تلویزیون ها میتواند تلویزیون فارسی بی بی سی برد کند و موفق باشد.
مدیران تلویزیون فارسی زبان بی بی سی هم میگن برای پوشش دقیقتری اخبار و تحولات سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خبرنگاران این شبکه در نقاط مهم دنیا همانند بیروت و اسلام آباد و استانبول و بیت المقدس و کابل و واشنگتن به صورت دائم مستقر شدند. و این همه در حالی است که بیشتر شارحان میگویند تلویزیون فارسی زبان بی بی سی مثل بخش عربی آن خواهد بود که تا حال نتوانسته است در قبال تلویزیون های معتبری عربی از جمله العالم کامیاب شود و جایگاه و حضور آنها را تنگ کند، در حالی که به گفته شارحان دولت ایران هم صاحب تلویزیون های توانای خبری جهانی بوده است. با این حال به قول صادق صباح نماینده ارشد تلویزیون فارسی زبان بی بی سی در لندن، این شبکه از طریق ماهواره تلویزیون کابلی و نیز آنلاین از طریق سامانه بی بی سی persian.com قابل دریافت بوده است. کیوم مرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
اعلامی به فعالیت آغاز کردن شبکه تلویزیونی بی بی سی به زبان فارسی شروع از چهارشنبه آینده. و شنونده عزیز رادیوی آزادی رو یادآور میشیم که برای دریافت آخرین خبرهای مربوط به تاجیکستان و جهان، برای شنیدن گزارش و تحلیل ها اید به مهمترین رویدادهای روز به برنامه های رادیوی آزادی و سامان اینترنتی ما مراجعه کنید، azadi.org، و برنامه رو با یک آگهی دیگر پی میگیریم.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@arifi.org.
و حالا با یکی از داغ‌ترین مسئله‌های بین‌المللی مراجعه می‌کنیم که طی دو هفته اخیر تمام توجه جهانیان و ساکنان تاجیکستان نیز به آن دوخته شده است. منظور البته عملیات نظامی ارتش اسرائیل در نوار غزه است که از شروع آن 14 روز می‌گذرد و مایه تشویش و نگرانی جامعه بین‌المللی شده است.
بله، و شروع امنیتی سازمان ملل متحد هم در نشست اخیرش در همین زمینه اسرائیل و حماس را به آتش بسی بلافاصله دعوت کرد. قطعنامه که در این زمینه با رای ممتنعی ایالات متحده آمریکا قبول شد و آن از اسرائیل کاملا بیرون کردن نیروهایش را از قلمرو غزه تقاضا میکند.
طور سازمان ملل متحد هم میگوید خیرمون یکی از نگرانی های اصلی اون در جلوگیری از قاچاق اسلحه به منطقه در شرایط جنگ میباشد. و اما اخیراً رهبر اسرائیل گفت که عملیات نظامیش را در غزه ادامه خواهد داد. و حالا بیایید خبرهای آخر در منطقه جنگ و تحولات دیگری مربوط به این نزاع را بشنویم.
از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره آتش‌بسی فوری در نوار غزه 14 کشور عضو شورای امنیت پشتیبانی کردند و فقط ایالات متحده از شرکت در رویدادی خودداری نمود. در این سند گفته شده است که بعد از آتش‌بس نیروهای اسرائیلی باید از غزه بیرون کرده شوند و انتقال کمک بشری به مردم فلسطین از سر گرفته شود. بان که مون دبیر کل سازمان ملل متحد اظهار نمود که دو هفته اخیر همه عالم با تاسف و وحشت به افزایش خشونت و اذیت مردم غزه و جنوب اسرائیل نظاره کرده، امیدوار است که سازمان ملل متحد به قطع عملیات جنگی موفق می شود. او همچنین اظهار نمود که جانبهای درگیر باید به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد ارج گذارند. و اما به نظر می رسد که تطبیق قطعنامه زیر سوال قرار خواهد داشت. یهود اولمرت سروزیر اسرائیل روز جمعه این سند شورای امنیت را رد کرد. او گفت که مسلحان حماس چون پیشتره مشکباران اسرائیل را ادامه می دهند و ارتش اسرائیل باید شهروندان کشور را حمایت کند. طبق خبرها روز جمعه از نوار غزه به مناطق جنوبی اسرائیل دست کم 14 موشک پرتاب شده است. به اطلاع خبرگزاری ها هواپیماهای نظامی اسرائیل به غزه دست کم 50 ضربه زدند. طبیبان فلسطینی خبر دادند که بر اثر تیرباران تانک به یک منزل در دهه بیت لحیه واقع در شمال شهر غزه 6 اعضای یک خانواده کشته شدند. با وجود ادامه خشونت در نوار غزه، دیپلمات های سازمان ملل متحد در مورد تطبیق قطعنامه شورای امنیت خوشبینند، زیرا آن از سوی آمریکا، همپیمان اسرائیل و کشورهای با نفوذ عربی تهیه شده است. بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد اظهار نمود که بعد موفق شدن به آتش بس، مهمتر از همه احیای انتقال کمک بشری به نوار غزه است. او افزود که هفته آینده به خاطر براه ماندن فعالیت های بشری شخصا به منطقه سفر می کند.
ما همه می دانیم که راه حل سیاسی باید امنیت و صلح دوامدار را در آینده تامین کند. در سفر من به منطقه در هفته آینده روی آن تمرکز خواهد شد که کفالت تطبیق آشتی تامین و کمک فوری بشری به قدر ضروری رسانیده شود و تلاش های دیپلماتی به این خاطر عین حال ادامه دارند.
یادآور می شویم روز پنجشنبه بعدی بر اثر عملیات نظامیان اسرائیلی کشته شدن راننده یک ماشین با کمک بشری، سازمان ملل متحد انتقال مواد آذوقه به نوار غزه را متوقف کرد. برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه در تشریح قطعنامه گفت که به جز اعلان آتش‌بس فوری و اثر گرفتن کمک بشری، همچنین باید از قاچاق سلاح از مصر به نوار غزه جلوگیری و گذرگاه‌های مرزی میان اسرائیل و نوار غزه دوباره باز شوند. دیوید میلیباند وزیر امور خارجه بریتانیا در اظهارات خود با تامین امنیت هم اسرائیل و هم قلمرو فلسطین تاکید کرد. بریتانیا یکی از پنج کشوری عضو دائمی شورای امنیتی سازمان ملل متحد برای تحت نظارت رهبری اداره خودگردان فلسطین محمود عباس قرار گرفتن نوار غزه صدا بلند میکند. حماس سال 2007 بعد از نزاع با گروه فتح تحت ریاست محمود عباس نظارت نوار غزه را در اختیار گرفت.
تحلیلات اخیری مربوط به جنگ ها در غزه و دعوت سازمان ملل متحد به آتش بس جانبهای درگیر گزارشی سید قاسم قیامپور را شنیدید و از این منطقه داغ می رویم به قسمت دیگری پرماجرای سیاره آسیای جنوبی. خبرگزاری ها می گویند که باور می رود یک رهبری عملیات شبکه القاعده در پاکستان و مشاور ارشد او روز 1 ژانویه بر اثر حمله موشکی در منطقه قبیله نشینی وزیرستان جنوبی کشته شدند. اسم آنها اسامه الکینی و شیخ احمد سلیم سویدان بوده، هر دو زاده کشوری آفریقایی کینیا میباشند.
یکی از فرضیه های مقامات امنیتی آمریکایی هم همین است که در برابر دست داشتن آنها در تهیه و اجرای چندین حمله پرقربانی تروریستی، احتمالاً آنها در ترکش های مهمانسرای مریات اسلام آباد در سپتامبر سال گذشته شرکت کردند و با همین اتهام نیز تحت تعقیب قرار داشتند. و حالا همکار ما میرزای سلیمپور جزئیات بیشتر این خبر را گزارش می‌دهد.
با باور یک مقام آمریکایی که بدون بردن نام با خبرنگاران صحبت کرده است، دو رهبری فعال شبکه القاعده در پاکستان کشته شدند. این منبع از گفتن مکان و زمان و شیوه اجرای این عملیات ویژه سرپیچی کرد، ولی مقامات اکتشافی پاکستان قبلا خبر داده بودند که حمله موشکی هواپیمای بدون سرنشین آمریکا در روز سال نو در منطقه قبیله نشینی وزیرستان جنوبی سه جنگی خارجی را کشته بر جای گذاشت. باور می‌رود که بر اثر این حمله در وزیرستان جنوبی، اسامه الکینی رهبر عملیات‌های القاعده در پاکستان و مشاور ارشد شیخ احمد سلیم سویدان کشته شدند. هلاکت الکینی و مشاورش یک دستاورد مهم در جنگ علیه القاعده شمرده می‌شود، چون که اسم هر دو در خطوط اولی فهرست تروریست‌های قرار داشت که دفتر فدرالی تفتیشات FBI و مرکز استخبارات آمریکا CIA تعقیب می‌کنند. اسامه الکینی و شیخ احمد سلیم زاده کینیا بوده، در تهیه یک سلسله حملات خونین متهم میشوند. مقامات اکتشافی آمریکا هر دو را با اتهام دست داشتن در بمبگذاری های سال 1998 علیه سفارتخانه های آمریکا در کشورهای آفریقایی کینیا و تانزانیا تحت جستجو قرار داده بودند. اسامه الکینی از جمله طراحان سوءقصد ناکام ماه اکتبر سال 2007 علیه سروزیر پیشین پاکستان بنظیر بهوتو نیز شناخته شده است. بهوتو بعد دو ماه این حمله در یک سوءقصد دیگر کشته شد. آخرین حمله تروریستی که الکینی به دست داشتن در تهیه‌اش متهم شد، بمبگذاری ماه سپتامبر سال گذشته در مهمانسرای مریات در پایتخت پاکستان شهر اسلام آباد بود که 55 کشته بر جای گذاشت. با گفته مقام آمریکایی که خبر هلاکت این دو مامور ارشد القاعده را به مطبوعات افشا کرد، اسامه الکینی رهبری عملیات‌های این شبکه را ابتدا در ولایت زابل افغانستان، بعدا در سومالی و اخیرا در پاکستان بر عهده داشته است. او افزوده است که این تلفات به زودی باعث تنزل قابل ملاحظه توان رهبری شبکه القاعده خواهد شد. عادتا مرکز استخبارات آمریکاست که در مناطق قبیله نشینی خارج از حکم قانون در طول مرز پاکستان با افغانستان علیه جنگیان از هواپیماهای بدون سرنشین و مسلح با موشکهای نوعی هلفایر یا خود آتش دوزخ استفاده میبرد. باور می‌رود که حمله موشکی روز 1 ژانویه در وزیرستان جنوبی را نیز CIA انجام داده باشد، اما این نهاد از هر نوع تفسیر این خبر خودداری می‌ورزد. پاکستان چنین حمله‌های موشکی را تعرض به استقلالیت خود دانسته، چندین بار به آمریکا اظهار اعتراض کرده است، ولی بنا به برآورد خبرگزاری رویترز در سال گذشته و اساساً از ماه سپتامبر نیروهای آمریکا با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در قلمرو پاکستان 30 حمله موشکی انجام دادند که از بین بردن فرماندهان ارشد و پایگاه‌ها و زیربنای نظامی گروه‌های جنگی را به هدف داشت. و اسامه الکینی هشتمین رهبری ارشد شبکه القاعده است که از ماه ایول به این طرف کشته می شود. امریکا در این هفته گفت مؤثریت رهبری القاعده به طور نظر از کاهش یافته است، ولی اهداف این شبکه و شعبه های منطقه‌ایش همچنان خطرزا باقی می مانند. این در حالی است که اسامه بن لادن و ایمان از زواهری دو رهبر اول القاعده تا کنون در حال فرار قرار داشته، باور می رود که محض در مناطق مرزی میان پاکستان و افغانستان پناه می برند.
احتمال کشته شدن یک رهبر عملیات شبکه القاعده در پاکستان و مشاور ارشد او.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
و حالا توجه کنید به یک خبری وعدگی فرهنگی که از سوغد آمده در برای یک تحقیقاتی تازه از اشعار فرزانه معروفترین سراینده شعر امروز گزارش میدهد. آسمان اطلس شعر تحت چنین عنوان در تاجیکستان کتابی در برای شعر فرزانه به دست چاپ رسید و شعرهای فرزانه را یک تن از شاعران خوجند ادیبه نقد کرده است. خبرنگار ما در شهر خوجند معصوم محمد رجب با ادیبه صحبت آراسته نخست پرسید که چی انگیزه او را به نقد شعر فرزانه تشویق کرده است.
من تولی چندین سالها در اطراف اشعار شاعری خلقی تاجیکستان برنده جایزه به نام ابو عبدالله رودکی استاد فرزانه نقطه نظری خیش را می نوشتم. نزد خود نقشه گذاشتم که همین تحقیقات خود را به انتشار می رسانم. سرجم کردند و به نظام آوردند و بار دیگر دیده برآمده کار کردند. هر یک واژه فرزانه 366 پهلو دارد. این 366 پهلو را یافتن نه به هر کس دست می دهد. من فکر می کنم چیزی من هم چیزی کامل نیست. به هر حال یک کاری که من می خواستم به سامان رسانیدم.
شما از روی کدام اصول نقد کردید؟
من اساسا به هنری شاعری فرزانه، به بازیافتای فرزانه، به عبارات تازه فرزانه، به زبان شعری فرزانه روی آوردم.
ادیبه اگر به شما همین خیل حاضر مثلا یک شنونده سوال دید که خوب از نگاه شما شعری فرزانه چگونه شعر است؟ کوتاه چگونه جواب می داده؟
شعری فرزانه رو من همین خیل در می آبم که یک سخنه که تودکشی شاعران جوانی معاصری ماست. یک شعری که در ادبیات ما یک انقلاب کرد. به سبب نیست که شعرت فرزانه از ایران تا انگلستان امروز گسترش پیدا کرده است. وقتی که ما ایران می رفتیم کسی که به ما دوچار می شد از خانم فرزانه می پرسید، یعنی مردم آگاه هستند این سال چه به اجادی فرزانه در انگلیه برگزار شد.
ولی ببینید که شعر فرزانه از مثلا شعر شاعرای دیگر امروز تاجیک با چی با کدام خصوصیتش فرق میکند؟
شعر فرزانه برای من یک شبنمی هست که یک آفتاب معرفی میکند. یک آفتاب در درون خود خونجایش داده است. مثلا در سخن کم جا دادن معنی های بزرگ و طرز و سبک خاص خود، پیروی کسی نبودن، مقلدی کسی نبودن. مثلا حضرت کتابی چند نفر شاعرای ما اگر گیره، وقتی که نامی و یا نباشد فکر میکنید که این شعر یک شاعره، چون که سبک و خصوصیت و اسلوبی خاص خودشون را ندارن. لیکن وقتی که شعر فرزانه میگیرید از بین صدها کتاب، میفهمید که شعر فرزانه است. تازگی اشعار فرزانه، فکری دور رفته فرزانه.
اکنون برگردیم به شعر خود شما. وقتای اخیر بیشتر به نقد مشغول بودید یا شعر میگفتید؟
من خودم منعقد حساب نمیکنم. اون کاری که برای فرزانه من کردم فقط از روی محبت و اخلاص و محبتی به حدود و به نظیره که نسبت به شعرشان داشتم بود. یک نقطه نظری یک خواننده عادی شاید باشد. مجموعه اشعار خودم هم انتشار یافت سال 2008 با نام نکهت گلهای گمگشته. اینچنین در نقشه این ساله نشریات ادیب مجموعه اشعار تازه من با نام خورشید رهگذر در نقشه چاپ نکهت گلهای گمگشته بیش از 100 شعر تازه من در بر گرفته. از نگاه خودم شعرهایی که اندک بهتر می نمودن از کتابهای پیشین گلچین شده است.
ادیبه خواهش میکنم برای شنونده های رادیوی آزادی از همین مجموعه نو اشعارتان یک شعر بخونید.
باز هم از عشق خواهم گفت، باز هم از عشق خواهم گفت، تا دم آلوچه‌زار شب پرنیان پوش است از گلبرگ، تا دم عطر نسیم صبح میوزد از خطه لاهوت. عاقبت از روزن اسود تا شبستان سیاه فکر ماه را ارسال خواهم کرد. یار اغیاری تو ابتر با زندگی باوری ایمان در شکست شیشه ها باقی است. هیچ میدانی که دوزخ چیست. از خزانریزی درخت شب برگ برگی سر نوشتی ما می رود برباد. حالیا ما ناشناسانیم تا فنای پرده ها در آتشی موعود. می روم تا کبریا تا نور، روزگاری می شود اسرار بیرون از وجود ما. در کفم آینه با تصویر دیدار زندگی زیباست چون گلبرگ. در جوانی هر گناهی از نگاه زیباست تا به طوفان خرد در نبض زندگی زیباست چون گلبرگ.
زنده باشید ادیبه شاعره و منقید ادبی در صحبت با همکاری ما معصوم محمد رجب راجع به تالیفات اخیر خود اوید به شناخت شعر فرزانه و مجموعه اشعار هجران آفتاب خود معلومات داد.
و در اینجا نشر نوبتی مجله بامدادی ما هم به پایان میرسد، اما گفتارهای آزادی ادامه دارد و در نوبت گفتاری آینده ساز است.
من خیرمان بقازاده و همکارم عبدالقیوم قیومزاد بعد نیم ساعت دیگر با نشر نوبتی مجله بامدادی وارد استودیو میشویم. فعلا خدا حافظ.